دانشمند مشهور رومی که در هنگامه اسیان آتشفشان از جای امنی مشغول نظاره مواد مذاب بود نیز جان به در نبرد. این تدفین غیرمنتظره و ناخواسته بیش از 16 قرن دوام آورد تا سرانجام در قرن 18 میلادی حفاری پومپئی آغاز شد و طی چندین دهه سر از خاکستر سرد به در آورد. معابر و بناهای مسکونی، سالن‌های آمفی‌تئاتر، گرمابه‌ها، معابد و ساختمان‌های اداری یکایک در برابر چشمان کاوشگران و باستانشناسان ارزندام نمودند. تقریباً اکثر این آثار دست نخورده باقی مانده بودند. حتی هنوز بر دیوار ساختمان‌های شهر یادداشت‌هایی به چشم می‌خوردند که تاریخ انجام فلان برنامه نمایشی یا بهمان مبارزه گلادیاتوری را به اهالی اطلاع می‌دادند. در درون مناظر اشرافی، کاشی‌های موزاییک پر آب و رنگ، ظروف و پرده‌های نقاشی گرانبها هنوز موجودیت خود را همچنان حفظ کرده بودند. حتی در خانه یکی از اشراف رباخار فهرستی یافت شد که نام بیش از 100 نفر مغروز بر آن نوشته شده بود. اجساد آدم‌ها و جانوران سوخته و خاکستر شده بود، لیکن اثر آنها بر خاکستر همچنان باقی بود. باستانشناسان از این آثار قالب‌گیری کرده و اندازه دقیق اجساد را به دست آوردند. آثار و مکشوفات به دست آمده امروز نیز حکایت از عظمت فرهنگ و تمدن شهر پومپئی یا بهتر بگوییم امپراتوری روم در آثار باستانی را دارند. عظمتی که برای انسان قرن بیستم نیز بهت‌آور است. به عنوان مثال، نحوه لوله‌کشی آب و تعداد بیشمار لوله‌های سفالی که آب مورد نیاز اهالی را از بلندای کوهستان‌ها و با طی کیلومترها راه به شهر می‌رساند، یکی از شگفتی‌هاست. و همچنین هنر معماری که در بنای خانه‌ها و ساختمان‌های چند طبقه به خرج داده می‌شد، یا معابر و خیابان‌های وسیع سنگ فرش که دست کمی از خیابان‌های پاریس در قرن 18 نداشتند. همچنین پرده ها و تابلوهای نقاشی و نیز تندیس ها و نیمتنه های زیبا همه و همه اینها بر این عظمت گواهی می دهند. پیکرتراشی که به تراشیدن و پرداختن نیمتنه یک رباخار پومپئی در 2000 سال پیش دست زده، چنان هرس و آز و بی عاطفگی او را در اثر خود مجسم ساخته که هنوز می توان با نگریستن به اثر مزبور این خصوصیات غیر انسانی را به خوبی احساس کرد. مسافری که اکنون به پومپئی قدم می نهد حقیقتاً می تواند خود را در شهری کهن و باستانی که گویی خالی از سکنه است احساس کند، شهری که اکثریت مظاهر حیات اجتماعی در آن به چشم می خورد اما از اجتماع انسانها در آن خبری نیست. و اما برخلاف مطلب اول، از ناپولئون بسیار گفتیم، به ویژه از هرس و طمع او برای استیلا به جهان و بلند پروازی های آنچنانیش که نهایت چون اسلاف و اخلاف خود به سرنوشتی مشابه و دردناک دچار شد و بیان که عبرتی برای آیندگان به حساب آمده باشد، تنها و بیپناه در جزیره دور جان سپرد. حال در این راستا و بر پایه چنین هدفی از عشق وی به تسلط کامل بر اسپانیا سخن میگوییم که در عمل ناپولئون را درگیر ماجرای مصیبت باری نمود که هرگز از آن و از عواقب تلخ آن رها نشد و در این ماجرا در رویارویی با یک قیام منسجم تعداد بیشماری از سربازان و سرداران خیش را از کف داد. آزمندی و طمعکاری ناپولئون که گفتیم از اندیشه جاه طلبانه وی در برپایی یک سیستم حکومتی قاره‌ای نشأت می‌یافت، با بروز و رشد نطفه اختلاف در خاندان سلطنتی اسپانیا بیشتر شد. امپراتور فرانسه به شیوهی حیله‌گرانه از اختلاف و نزاع میان شارل چهارم پادشاه اسپانیا و پسرش فردیناند سود جست و یک شبه شاه را مجبور به استعفا از تاج و تخت اسپانیا و واگذاری آن به خود ناپلئون نمود و ولیعهد را نیز روانه قلعه والاسی کرد تا در آنجا تحت نظر قرار گیرد. مدتی بعد در ژوئن 1808 میلادی برادر خود جوزف را به عنوان سلطان اسپانیا منصوب و او را با لشکریان جراری تقویت نمود. بدین سان با دست خیش گور بسیاری از لشکریان فرانسه را در اسپانیا کند. اسپانیایی ها یک دل و یک صدا برای مقابله با سلطه بیگانه به پا خواستند تا این آدم کشان بی خدا را از موطن خیش بیرون کنند. تعصب ملی و دینی دست به دست هم داده و به قول یکی از رهبران نهضت اسپانیا ملت با کارد و چاقو برای دفع مهاجمین به میدان قدم نهاد. در این میان رزم ملی و مذهبی توده مردم که در همه جا از غلل سر به فلک کشیده تا دشت‌های وسیع و از میدان‌های عمومی گرفته تا کوچه پس کوچه‌ها و خانه‌های هر شهر و آبادی سربازان فرانسوی را به کام مرگ می‌کشید که این خود نمودی برجسته و بی‌نظیر داشت. دهقانان، کشیشها، کارگران و پیشه‌وران و حتی زنان خانه‌نشین همه و همه به سربازانی با اراده و کینه‌توز مبدل شده بودند تا در هر فرصت مناسب و در هر نقطه بجا آتش خشم و مرگ را بر سر خصم بیگانه ببارند. هنگامی که دسته ای از سربازان فرانسوی به خانه بیوه‌زنی هجوم بردند تا با غارت مواد خوراکی شکم خود را سیر کنند، آن زن با ریختن زهر در خوراکشان همگی را به کام هلاکت کشاند. این بود که قوای فرانسه طی 5 سال هرگز روی آرامش و ایمنی به خود ندید. فرانچسکو گویا، هنرمند و نقاش بزرگ و انقلابی اسپانیا که خود شخصاً شاهد بسیاری از این درگیری‌ها بوده و یا در آنها حتی شرکت داشته، صحنه‌های فراموش نشدنی و ماندگار از این قیام عمومی را به تصویر کشیده و به مثابه الگوهای برجسته و ممتاز در مسیر تاریخ هنر انقلابی به یادگار گذاشته است. یکی از مشهورترین تصاویر و تابلوهای به جا مانده از او تیرباران سوم ماه می نام دارد که در این تابلو سربازان فرانسوی را در حال اعدام و گلوله باران شورشیان اسپانیایی در قیام ماه می 1808 نشان می دهد. این تابلو خود گویای بسیاری از حقایقی است که گفتیم، از صفاکی و خشونت قوای خصم گرفته تا مردانگی و جسارت قلب نیروهای ملی، از اتحاد و یکپارچگی ملی و مذهبی گرفته تا ایستادگی و مقاومت حتی در آخرین لحظات حیات. فرانچسکو گویا در این تابلو حقایق استیلای سیاسی را بدون زیور و پیرایه به روشنی و زلالی نشان می‌دهد. صفی از افراد با انضباط، با قساوتی که در بردارنده هیچ نفع شخصی برای ایشان نیست، فرمان امپراتور جاه طلبی را که صدها فرسنگ از آنان دور است به اجرا درآورده و افراد بیگناهی را که تنها جرمشان دفاع از استقلال و آزادیشان است به ضرب گلوله به خاک هلاکت می‌افکنند. در دورنمای غم‌انگیز مادرید و در سیاهی قیرگون شب فانوس مزبور هدف موهش گلوله‌ها را روشن می‌کند و در پرتو آن دست‌ها و صورت‌هایی مشاهده می‌شوند که بر اثر اضطراب، هیجان و مردانگی در حال تموج و التهاب است. خب گرچه هنوز مطلب دیگری برای ما باقی بود، اما چون فرصت برنامه به پایان آمده در اینجا از همه شما خداحافظی میکنم. روز خوش.
یه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
سبزینه
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان. با درود به شما ساکنان کشور پر برکت ایران و همینطور درود به شما علاقمندان به برنامه سبزینه. برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم و در ادامه برنامه هفته گذشته امروز میخواییم از ذخایر ژنتیکی کشور و اهمیت حفاظت از اونها بگیم. علاقمندان به این موضوع رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم. تمدن بشری از ابتدا آمیخته به حفظ و کاربرد ذخایر ژنتیکی بوده و تاریخ اون به هزاران سال قبل برمیگرده، زمانی که انسان شروع به اهلی کردن گندم و دام در مناطقی از جهان کرده و از گیاهان دارویی برای درمان بیماری ها و از میکروارگانیسم ها برای تولید لبنیات و یا مخمر نان استفاده کرده. در حال حاضر افراد زیادی بر اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی آگاهن و متاسفانه یکی از اصلی ترین ثروت‌های کشورهای در حال توسعه که به تاراج کشورهای توسعه یافته میره همین منابع ژنتیکی و زیستیه و به جرأت میشه گفت امنیت ملی یک کشور در زمینه غذا، سلامت و اقتصاد به ذخایر ژنتیکی و زیستی اون کشور وابسته است. توجه به ذخایر ژنتیکی نه تنها اهمیت دادن به تنوع عظیم موجود در بین گونه‌های جانوری، گیاهی و میکروارگانیسم هاست، بلکه الزامی برای حفظ امنیت و استقلال هر کشوره. آقای دکتر محمد جعفر آقایی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران، در این باره صحبت میکنن.
منابع ژنتیکی انسان مثل یک کتاب هست و هر انسان در واقع خودش یک کتاب هست. بین حتی انسانهای مختلف دو تا انسان این کتاب مثل هم نیست و هر 8 میلیارد انسان روی زمین هر کدومشون یک کتاب هستند. و در واقع این کتابخانه خیلی خیلی بزرگتر از این هست و هر موجود زنده‌ای که روی زمین زندگی میکنه از یک موجود عالی مثل انسان تا یک درخت یا حتی یک میکروارگانیسم یک کتابی هست که در داخل سلول خودش مولکول دی ان آ وجود داره و در داخل اون کتاب بسیاری از صفات و ویژگی ها و خصوصیات مورد نیاز زندگی این موجود نوشته شده. در دنیا موجودات بسیار زیادی در طول تاریخ زندگی کردند و به مرور بعضی از اینها منقرض شدند و این کتاب‌ها از دسترس خارج شده این اطلاعات و موجودات جدیدی به وجود آمدند. در حال حاضر ما مثلا در روی زمین هلوش 350 هزار گونه گیاهی رو داریم که در روی زمین زندگی می‌کنند، یا مثلا حدود 30 تا 40 هزار گونه جانوری روی زمین زندگی می‌کنند. میکروارگانیسم‌ها رو که اصلا ازشون اطلاعی نداریم که حتی حجمشون چقدر هست و تا چه اندازه‌ای هستن. در دنیا این موجودات زنده به صورت یک نواخت پراکنده نشدن، گونه ها یک نواخت نیستن، در واقع نقاطی وجود دارن در دنیا که این گونه ها بیشتر در این نواحی متمرکز هستند که ما به این میگیم تنوع زیستی، و این هات اسپات ها یا نقاط داغ تنوع زیستی در بعضی نواحی خاص دنیا قرار گرفتن. سازمان فاو 17 کشور دنیا رو مشخص کرده که اینها نواحی داغ تنوع زیستی هستند و بیشترین تنوع ژنتیکی و بیشترین این کتاب‌های زیستی در واقع در این نواحی وجود دارند و ایران یکی از این کشورها هست که به عنوان کشورهای با دایورسیتی خیلی بالا شناخته میشه. ما علاوه بر اون که به لحاظ تاریخی در منشأ تمدن و منشأ کشاورزی قرار گرفتیم، در ایران حدود 8000 گونه گیاهی تا به حال شناسایی شده، حالا با گونه‌هاش و واریته‌ها و زیرگونه‌ها شناسایی شده که در ایران پراکنده هستند. بخشی از اینها گونه‌های زراعی و باقی هستند که البته تعدادشون به نسبت خیلی کمتره، مثلا چیزی در حدود 200 یا 250 تا گونه هستند که کلاً در کشاورزی، گونه گیاهی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرن، و البته گونه‌هایی که در بخش اعظم کشاورزی رو تشکیل میدن کمتر از تعداد انگشتان دست هستن، و باز هر کدوم از این گونه ها خودشون از تنوع بسیار بسیار وسیعی برخوردار هستن. از جمله مثلا یک گیاه گندم رو اگه در نظر بگیرین، ما فقط در ایران 18000 نوع گندم مختلف رو در بانک ژن گیاهی ملی ایران نگهداری میکنیم که اینا هر کدومشون برای خودشون یک کتاب هستن و خصوصیات و ویژگی های متفاوتی رو در خودشون نگهداری میکنن. در ایران حدود 70 نژاد دامی بومی شناخته شده از گاو و گوسفند و طیور که در نواحی مختلف به وسیله کشاورزان محلی نگهداری میشن و مورد استفاده قرار میگیرن، و اینها هر کدوم ویژگی های خاصی دارن که در آینده بشر در تغییراتی که اتفاق میفته ممکنه مورد استفاده قرار بگیرن. همینجور در حوزه گیاهان دارویی، در حوزه شیلات، انواع آبزیانی که در کشور وجود دارن، بعضی از اینها اصلا هنوز ناشناخته هستن، حتی تعدادشون رو دقیق نمیدونیم. از جمله بسیاری از آبزیان و جلبک‌ها رو مثلا ما حتی تعدادش رو هنوز نمی‌دونیم که چقدر هستن. در مورد اهمیت این که چرا اینا اینقدر اهمیت دارن، فقط من عرض کنم که اگرچه این کتاب دی ان آ رو ما امروز بلدیم بخونیم، توالیش رو پیدا بکنیم، توالیاش رو تکثیر بکنیم، از یک موجود به یک موجود دیگه منتقل بکنیم، ولی هنوز اون کسی که کتاب رو می نویسه طبیعت هست، یعنی بشر خودش نمیتونه این کتاب رو برداره از اول بنویسه. و هر وقتی که ما این ژن ها رو مورد استفاده قرار میدیم یا از ژن صحبت میکنیم، این ژن ها قبلا باید در کتاب طبیعت در یک گونه وجود داشته باشن. یک ویژگی جدید رو که ما میخوایم مثلا مقاومت به یک بیماری یا شرایط تنش محیطی باشه، یا یک ویژگی جدیدی که ما در یک میوه یا یک گل نیاز داریم، این ژن این ویژگی حتما باید قبلا در یک گونه دیگه وجود داشته باشه و ما از اون گونه به این گونه جدید منتقل بکنیم. بنابراین حفظ این کتاب ها در واقع زرادخانه بهنژادگرا و مهندسین ژنتیک هست برای ایجاد سوژه‌ها و نژادهای جدید. متاسفانه ما به لحاظ تاریخی الان در یک دوره انقراض گونه‌ای قرار داریم، یعنی گونه‌های زنده دنیا به شدت در معرض نابودی هستند که شاید مهمترین عامل نابودی فعلا خود انسان و تمدن انسان هست، و یکی از عوامل هم البته کشاورزی هست، آلودگی، صنعت، اینها عوامل مهمی هستند که گونه ها رو به شدت در معرض خطر قرار میدن و این کتابخانه بزرگ زندگی رو تحلیل میبرن. فعالیت های وسیع هم در دنیا و هم در ایران انجام شده که این گونه ها رو جمع آوری بشن و به صورت زندگی در زیستگاه اصلی یا خارج از زیستگاه اصلی نگهداری بشن، مستندسازی بشن، و اگر در محیط طبیعی این گونه ها بعضیا در حال انقراض هستند، حداقل در محیط مصنوعی بشه اینها رو حفظ کرد و آیندگان دسترسی به این کتابخانه های حیات داشته باشند.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
این ذخایر عظیم و بسیار مهم ژنتیکی همیشه منبع اصلی بشر برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و داروها بوده و بدون استفاده از اون بشر هرگز قادر به تغذیه جامعه انسانی و حفظ سلامت اون نبوده. بدون شک با افزایش دانش بشر هر روز بر اهمیت این منابع افزوده میشه. هر روزه گونه‌های جدید گیاهی و میکروارگانیسمی حاوی ژن‌های مربوط به حذف آلاینده‌های محیطی و یا ژن‌هایی با خاصیت‌های منحصر به فرد دارویی شناخته و به گستره اطلاعات ما از ذخایر ژنتیکی افزوده میشه که هر کدوم به طور بالقوه میتونن تأثیر شگرفی بر روی زندگی بشر داشته باشن. به صحبت‌های آقای دکتر الیاس آریاکیا، عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و مدیر بانک گیاهی توجه کنید.
در ابتدا لازمه که یه تعریفی از ذخایر ژنتیکی گیاهی داشته باشیم. اصلا ذخایر ژنتیکی زیستی به چی میگن؟ به مجموعه ارگانیسم هایی که قابلیت کشت و احیا داشته باشه، اما از سلول های انسانی، جانوری، گیاهی و میکرو ارگانیسم ها و یا بخش هایی که قابلیت تکثیر داشته باشن، به طور کلی ذخایر ژنتیکی اطلاق میشه. در حوزه گیاهی کشور ایران از غنای بسیار بالایی برخوردار هست، به طوری که عنوان میشه مجموع ذخایر ژنتیکی گیاهی ایران با کل کشورهای اروپایی برابری میکنه. حدوداً 8000 گونه گیاهی در ایران رکورد ثبت شده. دلیل این چی میتونه باشه؟ تنوع اقلیمی کشور. ایران در کمربند خشکی جهان قرار گرفته. از جنوب کشور تا شمال کشور ما تنوع اقلیمی بسیار زیادی داریم. از مناطق شبه قاره جنوب کشور که گرمسیری هستند تا مناطق هیرکانی شمال کشور ما شاهد تغییرات اقلیمی بالایی هستیم و این منجر به تنوع ژنتیکی گیاهی بالایی شده. این تنوع ژنتیکی غنی که تو ایران وجود داره باعث شده که ایران منشأ تنوع ژنتیکی بسیار از گونه گیاهی باشه. مثلا بسیار گونه های زراعی مثل غلات و باقلات اوریجینشون ایران هستند و وظیفه حفظ و نگهداری این ذخایر ژنتیکی گیاهی با مراکز ذخایر ژنتیکیه. اگه بخوام به طور کلی روش‌های نگهداری این ذخایر ژنتیکی رو اشاره کنم، به دو دسته روش نگهداری در شرایط رویشگاه و شرایط برون رویشگاه تقسیم میشن. در شرایط رویشگاه در رویشگاه اصلی نمونه‌های گیاهی حفظ و نگهداری میشن که از جمله میتونم به پارک‌های ملی اشاره کرد که گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری و غیره اونجا حفظ و نگهداری میشن. حفظ نگهداری کردن در شرایط رویشگاه اصلی میتونه مخاطره آمیز باشه. در نتیجه از روش‌های خارج از رویشگاهی برای نگهداری ذخایر ژنتیکی استفاده میشه که اینجا نقش مراکز ذخایر ژنتیکی بسیار برجسته هستش. در این مراکز ما میتونیم در واقع کل محتوای گیاهی رو در مزارع ایزوله حفظ نگهداری کنیم و یا ممکنه که بخشی از یه نمونه گیاهی از جمله بذر رو در بانک های بذری حفظ نگهداری کنیم، یا ممکنه که در واقع بانک دانه‌گردی داشته باشیم، یا نمونه هایی که به طریق رویشی تکثیر میشن از طریق کشت میرسن در بانک های کشت درمانشوشی حفظ نگهداری بکنیم. بانک های گیاهی وظایف متعددی رو در این خصوص بر عهده دارن که اگه بخوام به طور خلاصه عنوان بکنم، وظیفه بانک گیاهی جمع‌آوری، شناسایی، ارزیابی و احیای نمونه های ژنتیکی هست. ما در یک بخش به جمع‌آوری منابع ژنتیکی گیاهی کشاورزی و خویشاوندان وحشی اونها می‌پردازیم و یا می‌تونیم در واقع نمونه‌هایی که قبلاً از ایران خارج شدن رو مجدداً برگردونیم به ایران. مثلا در بانک گیاهی نزدیک 7000 نمونه گیاهی و بعضی اونها که قبل از انقلاب منتقل شده بودن با استفاده از روابط تونستیم مجدداً برگردیم و در مخازن خودمون حفظ و نگهداری و بخشی از اونها رو احیا بکنیم. یکی دیگه از وظایف بانک گیاهی ارزیابی قوه نامیه بذرها است. بذر برای مدت خاصی میشه حفظ و نگهداری کرد. در نتیجه لازمه که به مرور قدرت نامی اونها ارزیابی بشه و مدت نگهداری اونها بررسی و چک و ثبت بشه. از جمله وظایف دیگه که مراکز ذخایر ژنتیکی بر عهده دارن، خصوصا در حوزه بانک گیاهی، احیای ذخایر ژن پلاسمی هستش. یعنی ما نمونه گیاهی رو که جمع‌آوری کردیم، اگه نمونه بذری باشه در سردخونه 4 درجه و یا منفی 20 درجه افس نگهداری میکنیم که طول ماندگاری این نمونه ها ممکنه که به تدریج بسته به نوع بعض متغیر باشه. در نتیجه حتما باید برنامه‌ای احیایی واسه این ذخایر جرم پلاسمی داشته باشیم.
حفظ و بهره برداری از این ذخایر ضامن توسعه پایدار و آینده ای روشن برای کشور و جامعه بشریه. افزایش تولید کشاورزی همیشه نیازمند استفاده از منابع ژنتیکی بوده که باعث افزایش تولید و یا مقاومت اون به انواع بیماری ها یا آفات میشه و این خودش باعث افزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی در چند دهه گذشته شده. شناسایی ذخایر ژنتیکی و زیستی و حفاظت از اونها به عنوان منبع و گنجینه ارزشمند و بیپایان یکی از نیرومندترین ابزار برای تولید ثروت، ایجاد اشتغال، توسعه ملی و مقابله با فقر، گرسنگی و بیماری در هر کشوری و به همین علت حفاظت از اونها برای همه کشورها یک ضرورته. ادامه صحبت‌های آقای دکتر الیاس آریاکیا رو بشنوید.
از جمله وظایف دیگه که بانک گیاهی به عهده داره حفظ نگهداری درون‌شیشه‌ای است. اگه یه نمونه از طریق بذر تکثیر بشه ما میتونیم این بذر تو شرایط 4 درجه و منفی 20 درجه حفظ نگهداری بکنیم، ولی نمونه هایی که از طریق رویشی تکثیر میشن یا در واقع تکثیر بذری اونها منجر به تفرق و سفاد میشه و سفاد ویژگی پایه مادری اونها حفظ نمیشه، ما میتونیم در شرایط درون‌شیشه‌ای با کشت ریزنمونه مریستم انجام بدیم. پس یکی از وظایف بانک گیاهی حفظ درون‌شیشه‌ای گونه‌های گیاهی است که از طریق رویشی باید تکثیر بشن. ارزیابی عمومی منابع تخصصی ژنتیکی، تهیه پیش اصلاحی گیاهی برای برنامه بهنژادی از وظایف بانکینگ هست. این مورد آخر که من شما اشاره کردم اصل اساسی رو در تهیه امنیت غذایی به عهده داره، یعنی در واقع مواد ژنتیکی گیاهی رو ما باید داشته باشیم تا بتونیم پیشسازهای اصلاح و پیش اصلاح مواد ژنتیکی گیاهی که در واقع ارتباط مستقیمی با برنامه های امنیت غذایی داره رو حفظ و نگهداری بکنیم و هدف دستیابی به تنوع ژنتیکی و شناسایی تنوع ژنتیکی ما بتونیم در برنامه از اصلاحی ازشون استفاده بکنیم. اجرای تحقیقات ژنتیکی، شناسایی دستیابی منابع ژنی که ارزشمند هستند در گیاهان، انتقال ژن های مطلوب از خویشاوندان وحشی به گونه های اهلی جزء دیگه از وظایف بانک گیاهی محسوب میشن.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
سبزینه رو با چند خبر پی میگیریم. خبر اول درباره تجهیز 2700 هکتار از اراضی کشور به آبیاری هوشمند. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی توسعه آبیاری هوشمند رو از اولویت‌های وزارتخونه دونسته و گفته که 2700 هکتار از اراضی کشاورزی کشور به آخرین روش علمی آبیاری مجهز شده. صفدر نیازی شهرکی گفته که اجرای طرح آبیاری هوشمند در 16 مزرعه به وسیله 8 شرکت دانش بنیان، دانشگاه صنعتی اصفهان و شیراز زیر مجموعه مرکز تحقیقات کشاورزی اجرا میشه که بعد از کسب نتایج لازم در بقیه اراضی هم عملیاتی میشه. با اجرای این طرح کارایی و راندمان آبیاری به بیشتر از 95% میرسه که هدف از اجرای این روش نوین توجه به سنجش فاکتورهای مختلف از جمله نیاز آبی گیاه، تعداد نوبت‌های آبیاری و شرایط دمایی و میزان تبخیر آبه. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفته که در اجرای این طرح ابزارهای دقیقی در خاک برای سنجش میزان رطوبت و همچنین ابزاری برای تغییرات دمایی نصب میشه و آب مورد نیاز گیاه تأمین میشه. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که 1/3 اراضی کشور تا الان مجهز به سامانه‌های آبیاری نوین شدن گفته که از مجموع 8,500,000 هکتار اراضی کشور 2,900,000 هکتار مجهز به سامانه‌های آبیاری نوینه. خبر بعدی رو بشنوید که درباره استقرار جوانان و دانش آموختگان کشاورزی در 2000 شرکت دانش بنیانه. معاون وزیر جهاد کشاورزی بر حمایت از ورود نیروهای جوان به بخش کشاورزی تأکید کرده و گفته که زمینه استقرار جوانان و دانش آموختگان کشاورزی فراهم شده. مجتبی خیام نکویی گفته که 2000 شرکت دانش بنیان، هسته‌های فناور و واحدهای فناور در پارک علم و فناوری و دهکده‌های فناوری و نوآوری مستقر میشن. رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفته که تا الان 8 دهکده فناوری و نوآوری